رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
سلام، اینجا رادیو داستان است و در این اپیزود کتاب سوم از چهار کتاب رمان ظل و سلطان از فراموش خانه تا گنجینه خسروی را با هم می‌خوانیم. سه کتاب کوتاه که در پنج اپیزود تقدیم شما شده ما را مقدمتاً وارد داستان اصلی در کتاب چهارم می‌نماید. کتاب اول در سه فصل جنایات، اعترافات و مکافات قاتلی زنجیره‌ای به نام سیف القلم را بازگو کرد که در پی یافتن محل گنجی بزرگ بود. کتاب دوم باز جنایات، اعترافات و مکافات قاتلی زنجیره‌ای و بریتانیایی به نام داپولین را تعریف کرد که او هم سالها بعد در پی یافتن گنج افسانه‌ای مذکور بود. در کتاب سوم با عنوان حادثه دریای مانش، غرق کشتی مسافربری سووکس که در هفت فصل نوشته شده اما متوالی خوانده می شود، ما را به سالها پیش از رخدادهای کتابهای یک و دو می برد. سالهای جنگ جهانی اول، قاره سبز و یافتن ردی از راز گنجینه خسروی را در آنجا پی می گیریم. با دیدگاه درست یکی از شنوندگان گرامی و سپاس از ایشان، اعلام می کنم که همه بخش های این رمان به هیچ وجه مناسب کودکان و نوجوانان نیست. این شما و این کتاب سوم، حادثه دریای مانش. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان اما نداد که شب را سحر کند. ساعت 10:45 صبح روز یکشنبه 28 ژوئن 1914، صدای شلیک مهیب 6 گلوله تپانچه در عالم پیچید. دنیا به سختی تکان خورد و بیم و وحشت بر کره ارض سایه افکند. بزرگترین شخصیت سیاسی و اجتماعی یکی از کشورهای معظم اروپای مرکزی به طرز فجیع و رقت‌انگیزی به قتل رسیده و در کنار او زن جوان و بیگناهی که کمترین مداخله‌ای در امور سیاسی و بین‌المللی نداشت، دست آدمکش متعصب از جان گذشته ای از پای در آمده بود. شهر کوچک سارایوو، زیباترین شهر سبزپوش اروپای شرقی، مرکز ایالت پرآشوب بوسنی هرزگوین که از متصرفات اروپایی امپراتوری استعمارگر اتریش هنگری در شبه جزیره بالکان به شمار می رفت، ناگهان آبستن مخوفترین مصائب تاریخی و بلیات آسمانی شد و قطره‌های خون گرمی که بر زمین چکیدند حاصل تلخی بارآوردند. شلاق قهر طبیعت به حرکت در آمده به بهانه قتل مرد و زنی که در سارایوو کشته شده بودند. آرشیدوک فرانسیس فردیناند و پرنسس سوفی چاتوک هوهنبرگ، دول بزرگ گیتی، به جان هم افتادند. آتش جنگ جهانسوز به شکل مصیبت باری جرقه کشید. نام قاتل و مقتول در اقطار و اکناف دنیا تنین انداخت و فاجعه سارایوو با قلمی خونین و کلماتی مرگ بار سینه تاریخ را خراشید. در گرمترین روزهای ژوئن، آغاز فصل تابستانی مرطوب اروپای شرقی، فاجعه حیرت انگیز سارایوو، حادثه خوفناکی که هیچ کس انتظار وقوع آن را نداشت، در یک لحظه سرنوشت عالمیان را تغییر داد. در طول مدتی کمتر از 3 دقیقه فاجعه ای رخ داد که با سطور درشت خونالود و عبارات رعشاور بر صفحه تاریخ دنیا ثبت شد و پس از گذشت 1 ماه آتش سهمگین ترین جنگ ویرانگر بین المللی را برافروخت. در ژوئن 1914، مردم اروپا یکی از سرگرم کننده ترین و جالب ترین ماه‌های سال را سپری می کردند. مسابقات ورزشی و بازی‌های متنوع دریایی در کرانه‌های مختلف اروپا، میلیون‌ها زن و مرد را به سواحل آتلانتیک و بحر شمال و مانش و مدیترانه و بالتیک و آدریاتیک و اژه کشانده و در بحبوحه روزگار پر از لذت و نشاط و تفریح و آسایش اروپاییان، التهاب و شور و هیجان زائد الوصفی بر فرانسه و آلمان و ایتالیا و انگلیس که هر یک زبده‌ترین قهرمانان ورزشی خود را به پلاژهای دریایی و میدان‌های بزرگ ورزشی فرستاده بودند، حکم فرما بود. در ایران سلطان احمد شاه قاجار نخستین ماه جلوس رسمی خود را بر تخت سلطنت پشت سر می گذاشت. روی هم رفته در عرصه عظیم و گستردهی که گیتی نام دارد، کوچکترین نشانه ای از روشن شدن شعله های یک جنگ بزرگ و دنیا سوز مشهود نبود. اما ناگهان جنگ چون بلای آسمانی به دنیا نازل شد. شلیک شش گلوله در خیابان فرانسوا جوزف شهر سارایوو آتش موهشترین جنگ جهانی را مشتعل ساخت. جنگی که در پهنه تاریک سالهای دهشتناکش میلیون‌ها تن در ورطه مرگ سرنگون شدند. میلیاردها ثروت و سرمایه‌های اقتصادی و صنعتی از میان رفت. صدها شهر و هزاران خانه و بناهای عمومی و یادگارهای درخشان هنر و صنعت و تمدن از قبیل موزه و کتابخانه و تئاتر و سینما و اپرا در آتش سوختند و با خاک یکسان شدند. نفیسترین آثار هنری و فرهنگی طعمه تاراج گشتند. انسانیت به پست‌ترین مراحل سبوییت رسید و به جای رایحه عطرآگین شکوفه و سمن، بوی خون در دشت‌ها و بیابان‌ها پیچید. هزاران هزار قلب پرتپش آرزومند در زیر خاک‌های تیره گورستان‌های متروک و بینشان سرد شد. خون سرخ شهیدان گمنام دشت‌های بیکرانی را گلگون ساخت. سلاطین و رؤسای قدرتمندی با جبروت فرعونی از اریکه رفیع امپراتوری خود واژگون گشتند و سیمای دنیا و مردم دنیا دستخوش آنچنان تغییرات شگرفی شد که بازشناختن جهان پیش از 1914 در روزگار پس از خاتمه جنگ از دشوارترین امور به شمار آمد. اینها همه و همه حاصل شش گلوله بود. شش گلوله سربی ثاقب کشنده، شش گلوله مرگبار آتش بیز، شش گلوله که در ساعت 10:45 صبح روز 28 ژوئن از تپانچه گاوریلو پرنزیب، محصل افراطی سرب و عضو نهضت مخفی پانسربستان شلیک شد و آرشیدوک فرانسوا فردیناند، جانشین و دوک اول امپراتوری اتریش هنگری و همسر زیبایش گران دوشس سوفی شاتو دو هوهنبرگ، شاهزاده خانم موسیاه همیشه خندان را به طرز فجیعی به قتل رساند. تنین انفجار گلوله های گاوریلو پرنزیب دنیا را لرزاند. خبر ترور آرشیدوک همچون بمب در اروپا ترکید و اجتماعات ثروتمند و خوشبخت و غرق غفلت و بیخبری این قاره را دهشت زده و مبهود از خواب نوشین صلح و آرامش بیدار کرد. ساکنان مناطق دیگر جهان نیز در کمتر از 24 ساعت فاجعه هولناکی که وخیمترین عواقب را به دنبال داشت با خبر شدند و عالم در ترس عمیقی فرو رفت. بر سر اختلافاتی که از سالها پیش میان اتریش هنگری و مملکت کوچک سربستان در شبه جزیره بالکان وجود داشت و به واسطه آنکه سارایوو محل وقوع جنایت مرکز ایالت بوسنی هرزگوین یعنی همان ناحیه‌ای بود که اتریش به زور از سربستان جدا کرد و تحت اشغال خود درآورده بود، نگاه‌های کینتوزانه و دندان‌های تیز رجال سیاسی و سرداران اتریش متوجه سربستان شد و انگشت مخوف اتهام شرکت در توطئه ننگامیز قتل آرشیدوک به سوی سربستانی‌ها دراز شد. برق سرنیزه‌ها در فضای اروپا درخشید، انبارهای باروت آماده احتراق شدند، تبل‌های آشوب به صدا درآمدند و سرانجام افریت شوم جنگ رخسار زمخت خود را آشکار نمود و بوم مرگ آوای مصیبت نالیدن گرفت. بامداد 28 ژوئیه، درست یک ماه پس از وقوع فاجعه خونین سارایوو، شلیک و انفجار هزاران گلوله توپخانه در سواحل رودخانه ساوو مرز اتریش سربستان شروع جنگ جهانی اول را اعلام داشت. توپ‌ها به صدا درآمدند. هواپیماهای جنگی دوباله اتریش از زمین برخاستند و ناحیه شابات و جلگه ماچوا را در سربستان بمباران کردند. سپس بمب‌های سنگین خود را به بلگراد فرو ریختند و همزمان با جنگ در هوا ده‌ها لشکر زره پوش و سواره و پیاده تفنگدار اتریشی که به وسیله ترن‌های نیروبر از جرفای دره‌ها و قلل کوهستان‌ها و اعماق تونل‌ها و پهنه دشت‌ها و بیابان‌ها گذشته و به مرز رسیده بودند، با صدها زره پوش و توپ و خمپارانداز از رودخانه ساوو گذشتند و جنگی مهیب در گرفت که در ساعات اول آن هزاران تن مردم غیر نظامی سرب به انتقام خون آرشیدوک فرانسوا فردیناند قتل عام شدند. چند شهر و صدها ده و قریه طعمه حریق گردیدند و دنیا سرانجام در ورطه مهیبی که همیشه از سقوط در آن احتراز داشت فرو غلتید. سپاه سربستان با وجود دلاوری ها و مدافعات سرسختانه خود در کناره رودخانه کلوبارا در هم شکسته شد و اندکی بعد بلگراد به دست اتریشی ها افتاد. دو روز پس از شروع جنگ روسیه تزاری به طرفداری از سربستان و سه روز بعد از آن آلمان به حمایت اتریش قدم به کارزار نهادند. اندکی بعد فرانسه و انگلیس و سپس بلغارستان و عثمانی و ژاپن و ایتالیا هر یک به پشتیبانی یکی از متخاصمین داخل جنگ شدند و ناگهان دنیا در آتش چهار ساله مهیب ترین جنگ جهانگیر که نظیر آن در تمام دوران گذشته مشاهده نشده بود سوزانده شد و بدین گونه شعله های جنگ بین الملل اول جهان را در بر گرفت. یکی از حوادث عجیبی که طی سالهای مدهش این جنگ بزرگ رخ داد، حمله یک زیردریایی ناشناس آلمانی در دریای مانش به کشتی مسافربری فرانسوی موسوم به سووکس بود. انفجار 7 مین و پرتاب 4 اژدر منهدم کننده که منتهی به غرق اقیانوس پیمای سووکس گردید، مبدأ ماجرای شگرف و حیرت انگیزی شد که از مهیب ترین اسرار 150 ساله تاریخ یک کشور کهن آسیایی پرده برداشت و بزرگترین و خونخوارترین شخصیت فئودال و مالک و رقاب نیمی از آن مملکت را که به عنوان مظهر قساوت و جاه طلبی و استبداد نامیده می شد به وجود مکافات الهی و دست تقدیر و اراده سرنوشت معتقد نموده، بخت برگشته و پریشان آواره شهرها و کشورها و قاره ها ساخت. این مبدأ عجیب، این پرتگاه تاریخ، این نقطه عطف سرنوشت که شروع سرگذشت ماست از اینجا آغاز شد، از حمله زیردریایی آلمانی به کشتی سووکس، از غرق سفینه اقیانوس پیمایی که محمولاتی بس گرانبها و بی‌نظیر را از کشوری آسیایی به جزیره بریتانیا حمل می‌نمود. حضرت اقدس امجد افخم اکرم اجل اشرف والا جلالت مآب عالی انتصاب شاهزاده جوانبخت کیوان رفعت خورشید جبهت بهرام سولت مشتری سعادت عالم عادل کریم شمس دنیا و دین قیاس الاسلام و المسلمین کهف الملوک و سلاطین ظل الله فی العالمین عقل هدایت حسن درایت یمن کفایت رکن رکین دولت حامی بیدریق ملت نگاهبان مشروطیت اسکندر ثانی آفریدون عصر جمشید وقت رعد مواکب برق مراکب ابر شکوه باران گروه صاحب قران امان دهنده به اهل ایمان، وارث ملک و خاتم سلیمان، الخاقان ابن الخاقان، یمین الدوله، سلطان مسعود میرزا، ظل السلطان ابن سلطان ابن سلطان، فرزند ارشد کامکار مرحوم شاه شهید ناصرالدین شاه قاجار.
در سخت‌ترین و دشوارترین ایام تیره و مرگبار جنگ جهانسوزی که سیل مهیب خون و آتش را بر کشورهای مختلف اروپا و بیشتر مناطق کره خاک جاری ساخته و روزانه تومار زندگی هزاران انسان بخت برگشته را در فرونت‌های شرق و غرب در هم می‌پیچید، هوس سیر و سیاحت آفاق و انفس به سرشان زد. پس از چند روز استراحت در پاریس و کنتراکت سیویل افسانه‌ای و تمدد اعصاب در آن شهر خوبان ز شش جهت که این دو شهر هم در آن روزها چندان آرام نبودند، در ماه مارس 1916 شهر نیمه تاریک و مهالود و شلوغ لندن، پایتخت آشفته بریتانیای کبیر را به تشریف فرمایی ذات مقدس و قدم رنجه وجود مبارک خود روشن فرموده بودند. مسعود میرزا فرزند ارشد ناصرالدین شاه روز 20 صفر سال 1266 هجری قمری از بطن عفت الدوله که بعدها عفت السلطنه لقب گرفت قدم به عرصه وجود نهاد. قبل از تولد ظل السلطان چند پسر و دختر ناصرالدین شاه از جمله محمود میرزا و معین الدین میرزا و محمد قاسم میرزا که به ولیعهدی هم انتخاب شده بودند فوت کرده بودند و به همین جهت است که ظل السلطان را فرزند ارشد ناصرالدین شاه میگویند. ظل السلطان 3 سال از مظفرالدین شاه بزرگتر بود و عفت السلطنه مادرش از جمله زنهای دوره ولایت عهدی ناصرالدین شاه به شمار می رفت. عفت السلطنه دختر رضا قلی بیگ غلام پیشخدمت بهمن میرزا برادر اعیانی محمد شاه بود. البته شاید حاجت به تذکر نباشد که غلام پیشخدمت را نباید به اصطلاح و تعبیر این ایام با خدمتگزاران جزء ادارات هم ردیف و هم تراز دانست. زیرا پیشخدمت‌های سلاطین و شاهزادگان آن دوره در اداد مستخدمینی بودند که امروز به آنها آجودان یا منشی مخصوص یا رئیس دفتر می‌گویند. بعضی از نویسندگان معتقدند چون عفت السلطنه از دودمان سلاطین قاجاریه و از زنهای معقوده و دائمی ناصرالدین شاه نبود، ظل السلطان ولایت عهد نگردید. این خانم از بانوان آرام و نیکوکار و قانع و پرهیزگار بوده و الا میتوانست مثل جیران فروغ السلطنه دختر محمد علی خان تجریشی که به اصرار ناصرالدین شاه را وادار کرد محمد قاسم میرزا را به ولیعهدی انتخاب کند، او هم برای تأمین سلطنت آتیه پسرش تلاش و تقلا کند، خاصه اینکه پدر او به مراتب محترمتر و سرشناستر از محمد علی خان تجریشی بود. این نویسندگان شاید این نکته را از یاد برده باشند که ناصرالدین شاه زنان بسیاری بین 85 تا 105 زن را در طول حیات خود به عنوان همسر عقدی یا صیغه به فراش اختیار کرد، اما در حقیقت به 3 تن از آنان واقعا دل بست: اول فروغ السلطنه جیران خانم، دوم انیس الدوله فاطمه خانم، سوم باغبان باشی فاطمه سلطان خانم. ناصرالدین این 3 زن را به راستی دوست داشت و میتوان عایشه خانم و لیلا خانم یوشی را که 2 خواهر بودند و هر دو را به زنی اختیار کرد را هم در زمره اینان محسوب داشت. مؤمرین نقل میکنند که ناصرالدین شاه پس از مرگ جیران خانم ماها گریان و پریشان بود، در حالی که وفات دیگر زنان او چندان تغییر حالی در وجودش پدید نمی آورد. به همین دلیل بود که فرزندان نجارزاده‌ای چون جیران خانم به ولیعهدی می رسیدند، اما مسعود میرزا از ولایت عهدی محروم می ماند. حضرت اقدس والا در این سفر که 3 یا 4 مسافرت ایشان به فرنگستان به شمار می آمد تنها نبودند. اسماعیل میرزا معتمد و دوله یکی از نور چشمان دلبند شاهزاده، آقا باشی عبدالله خان معروف به آقا مبارک الله و نوکر وفادار علاءالدوله میرزا علی اکبر خان، خان ناظر مخصوص و چند نفر دیگری از ندیمان و محارم و گماشتگان حضرت اشرف که از سالها پیش محرم و همپالکی وی بودند و دوران عجیب و خونبار و پرفراز و نشیب زندگی سیاسی و اجتماعی خصوصی شاهزاده را چه در ایام حکومت استرآباد و مازندران، چه در سالهای مخوف و سیاه حکمرانی جنوب، فارس و اصفهان و 43 ولایت دیگر ایران و چه در زمان برکناری از مشاغل و انزوای عصر مشروطه درک کرده و
به اسرار پنهانی وی واقف بودند، افتخار همسفری و التزام رکاب سلطان مسعود را داشتند. آنان با هزاران اندیشه و تصور شیرین و خروارها آرزوی طلایی رخت به دیار غرب و اقلیم مرموز و جذاب فرنگستان کشیده بودند تا ببینند قلمزن تقدیر در لوحه سیاه سرنوشت آنان چه رقم تازه‌ای زده و بازیگر کدام نقش ماهرانه دیگری خواهند بود. همه در انتظار آینده بودند، در انتظار حادثه‌ای بزرگ که اگر وقوع می‌یافت آنان را از دیار غربت به سرمنزل مقصود بازگردانده، مزد خوشخدمتی مکرر و تعظیم‌ها و بله بله قربانگویی‌های دیرین ایشان را کف دستشان می‌گذاشت. حقیقت این بود که زل السلطان خیال بزرگی در سر داشت، با نقشه‌ها و هدف‌ها و برنامه‌های عظیم و شگرفی به اروپا آمده بود. اینک زمانی فرا رسیده بود که شاهزاده می‌دید یک قدم بیشتر با آرزوی شیرین و هیجان‌انگیزی که سال‌ها در مخیله خود پرورانده بود فاصله ندارد. حضرت اشرف سالها در تهران، آن شهر کوچک قدیمی و دلتنگ که دیدنی ترین و زیباترین مناظرش عبارت از تکیه دولت، بازار، توپخانه، میدان شمس العماره، باغ مروی، واگنخانه، محله کلیمیان، سرای چهلتن، میدان امین السلطان و محلات چاله میدان و دولت و اودلاجان و بزرگترین تفریحگاهش خیابان لاله‌زار و علاءالدوله و سرقبر آقا و حضرت عبدالعظیم و امامزاده حسن و تجریش و نیاوران بود، به امید نیل به این آرزو سر کرده در محیط یک نواخت و خسته کننده ی پارک مسعودیه با مشتی چاپلوس و بادمجان دور قابچین ساخته و روح بلند پروازش را در قفس ظاهرسازی و همرنگی جماعت گرفتار نموده بود، آن هم در تماشاگه سرابی مجهول، آرزوی ناپیدا و ستاره بختی کور و تاریک. اینک لحظه بزنگاه رسیده بود، لحظه بزرگ و حیاتی و تکان دهنده‌ای که شلیک شش گلوله در سارایوو حواس تزار روسیه را متوجه میدانهای خونین و پردود کارزار ساخته و دوستان سابق او را که فرصت بیشتری برای رسیدگی به شرق داشتند و بزرگترین فرونت خود را در مجاورت ایران در بین النهرین گسترده بودند، در برآوردن خواست و حاجت دیرین حضرت اقدس والا موفق می‌گرداند. خواسته سترگ و حاجت بزرگ رعش آوری که از 45 سال پیش وجود زل السلطان را در تب گرم و پرهیجان خود گداخته بود، لهیب سرکش و تمنا در وجود این موجود جاه طلب موذی شیطان و شرور برافروخته بود تا جایی که در این اواخر کم کم به صورت یک عقده سنگین و یک دمل چرکین سلامت فکر او را تهدید می‌کرد. مسافرت به فرنگستان، سیر و سیاحت در ناپل و فلورانس در شهر های دور از جبهه ایتالیا و سپس نیس و کان و گرنوبل در فرانسه، مخصوصاً 15 روز اقامت در پاریس، سفر کوتاهی به کنتراک سیویل، رنس، مایانس، لیون، مارسی و سرانجام ویشی به منظور استفاده از آب گرم معدنی این ناحیه و باز مراجعت به پاریس و تفریح و تمدد اعصاب در آن شهر جادویی پرفتنه و مصاحبان حقباز و اخاز و فریبکاری که به زشتی و پیری و بدترکیبی و شکم برآمده و چشم لوچ و اخلاق نحس شاهزاده سال خورده توجهی نداشتند و تنها سکه های طلای ناب و اسکناس های درشت و جواهرات گرانبهای او را با چشمان مست و مخمور و نگاه نازآلود خود طلب می کردند، حتی در آن دوران که گهگاه توپ عظیم گروسبرتای آلمانی ها از نورماندی شهر پاریس را بمباران می کرد و خمپاره‌های بزرگ خود را از فاصله 127 کیلومتری بر آن شهر فرو می بارید، تمام خستگی‌های چندین ساله عصر بیکاری را از تن فربه شاهزاده دور کرد و سموم بدن او را دفع کرد. حضرت اشرف والا نخست چند روز رژیم گرفت و تحت نظر چند طبیب عالی قدر و حاذق فرانسوی به خوردن و خوابیدن درست بهداشتی پرداخت. سپس در پرتو نشاط و تازگی حیرت آوری که به واسطه مراقبت ها و به کار بستن دستورات پزشکان فرنگی به دست آورده بود، سر از محلات سن پیکارد، سن ژرمن د پره و پال رویال در آورد و اندکی نگذشت که با نوشیدن مشروبات کهنه و گرانبهایی چون مارتینی، شامپانی، کنیاک، هنسی، ویسکی و خوردن اغذیه لذیذی مانند پاته جگر قاز، بوقلمون، کبک وحشی، گوسا ساله، انواع ماهی های معمول فرانسوی ها در رستوران های عالی و اشرافی جانی تازه گرفت. اعصاب و مغز خسته ای را که رنجور و فرسوده از محیط پرگرد و خاک ایران بیرون آمده بود به نسیم خنک سپرد و ذهنی را که از سر نوجوان شده بود در راه اجرای هدف بزرگ و مهیب خود به کار انداخت. زل سلطان علی‌رغم مواظبت پلیس فرانسوی و گمرکات آن کشور بساط منقل را هم در چمدانی سربسته به اروپا نقل کرده بود و پس از مصاحبت و مجالست با خانم‌های خوشگل فرانسوی نشئه شراب شامپانی و کباب‌ها و استیک‌های خوش‌طعم گراند هتل را با کشیدن چند بست تریاک بیشتر می‌کرد و در احلام شیرین و پردامنه‌ای مستغرق می‌شد و خود را بر موکب آرزوی دیرین خیش سوار می‌دید. زل سلطان در راه انجام مقصود خطیر خود صرف نظر از القاب و عناوین پرتمطراقی که نمونه ای از آنها را شنیدید، حربه ای نیرومند و عجیب و افسانه ای در دست داشت. حربه ای که نه تنها دوستان سابق او، بلکه در صورت عدم تمایل ایشان برای حمایت از او در رسیدن به منظورش، حتی حریف ایشان آلمان امپراتوری نیز به واسطه گرفتاری های خود در جنگ بدان احتیاج مبرم و حیاتی داشت. بنابراین اگر طرح‌ها و پیشنهادهای عریض و طویل او از طرف ساکنان عالی قدر کاخ وینزور و باکینگهام و نیز سیاستمداران مقیم خانه شماره 10 داونینگ استریت لندن رد می‌شد، امکان آن وجود داشت که رونوشت این پیشنهادات در پاکتی سربسته به دفتر صدر اعظم اعلی حضرت امپراتور اتریش-هنگری در کاخ شونبرون وین یا وزارت امور خارجه آلمان در ساختمان ویلهلم‌اشتراسه برلین تحویل گردد و زل سلطان در هر صورت به آرزوی خود که تنها روس‌ها بنابر تعهدات خود در قرارداد ترکمانچای مخالف طبیعی و قهری آن بودند نائل گردد. زل سلطان مسلح به مخوف‌ترین حربه مخفی روزگار و مجهز به وسیله شگفت‌انگیز بود که سر پرباد و نخوت رجال سیاسی بریتانیا به ناچار در مقابل آن فرو می‌آمد. در سفر پرلذت زل سلطان به اروپا، حضرت اقدس والا از تسهیلات و راحتی مسافرت سیاسیون برخوردار بود. به واسطه پسر بزرگش اکبر میرزا صارم الدوله که پست منیع وزارت جلیله امور خارجه یا وزارت مالیه را متناوباً در کابینه ها عهده‌دار بود، تذکره سیاسی در اختیار او گذارده شده بود و مورد احترام و تکریم مأمورین دولتی کشورهای سر راه قرار می گرفت. گذرنامه دیپلماسی مشکلات او را حل کرده و ضمناً به واسطه توصیه‌ای که از سرکنسول انگلیس در ایران در جیب داشت، از همراه بودن مقدار زیادی جواهر و ارز بیمی به دل راه نمی‌داد. تازه همه ی آنچه که در 20 چمدان بزرگ همراه خود حمل می‌کرد، در برابر آنچه که قرار بود از راه برسد، پشیزی به حساب نمی‌آمد. آنچه که از عقب سر زل و سلطان به اروپا می رسید، بزرگترین مایه دلگرمی و برنده ترین و مخوفترین اسلحه سیاسی وی بود. آنچه که از راه می رسید نام بحر فیروزان را داشت، گنجینه گرانبها به جا مانده از دوران صفویه و ساسانی که تماما نصیب زل و سلطان شده بود. گنجینه‌ای که روی 17 خمان آثار خون و گوشت قربانیان وجود داشت، گنجینه‌ای که ده‌ها تن که از راز آن آگاهی یافته بودند یکی پس از دیگری جان سپرده بودند، گنجینه‌ای که حتی شاه ایران شاه بابا ناصرالدین شاه در دوران حیات خود یافته شدن آن را افسانه‌ای انگاشته بود و برادر زل السلطان مظفرالدین شاه به هر کس که درباره این 17 خم با او سخن گفته بود خندیده بود. گنجینه‌ای که میتوانست سلطنت محمد علی شاه را از فروپاشی نجات دهد، اما زل سلطان دیناری از آن را در اختیار برادرزاده واژگون بختش قرار نداد. این گنجینه اکنون بسته بندی شده در 17 صندوق که روی همه صندوق‌ها جمله محموله سیاسی، دیپلماسی، گیرنده سفارت ممالک محروسه شاهنشاهی ایران در لندن، امپراتوری بریتانیا، تحویل موکب بندگان حضرت اقدس والا سلطان مسعود میرزا زل سلطان شود به چشم می‌خورد، در حال حمل به سوی اروپا و لندن بود. Thank you. اگر مردم ایران، رجال دولت، وزرا، وکلای مجلس شورای ملی، قضات، روزنامه‌نگاران، روحانیان، صاحب منصبان ایرانی غیور ژاندارمری سوئدی، افسران قزاق و طبقات عوام الناس با خبر می بودند که حضرت اقدس والا چه چیز را از مملکت بیرون برده است، بر خود می لرزیدند و از ابهت و خشم و هراس بر جای خود خشک می شدند. بی شبه انقلابی عظیم در می گرفت و همه به پا می خواستند تا آنچه که از کشور خارج شده است را طلب نمایند. اما سلطان مسعود میرزا ذل السلطان زرنگتر و حیله‌گرتر از آن بود که بگذارد کسی بویی از قضیه ببرد. او با گذرنامه دیپلماسی مخصوص سلاطین تنها با 20 چمدان محتوی لباس و جواهرات سبک و وسایل ضروری از مملکت خارج شده بود و وظیفه اساسی را به دیگران واگذارده بود. سه روز پس از آن که تلگراف ورود ذل السلطان به استانبول به تهران واصل شد، آنچه که باید از سرحدات کشور بیرون برود از باغ نو اصفهان، محل اقامت قبلی ذل السلطان در شهر اصفهان، تحت حمایت تعدادی از سپاهیان ژنرال باراتوف روسی که در آن زمان بیشتر نواحی مرکزی ایران را تحت اشغال داشت، به طرف بوشهر حرکت داده شد و یک هفته بعد آن را به یکی از کشتی‌های تجارتی انگلیس تحویل دادند و کشتی از ساحل ایران دور شد و روانه بندر مارسی در جنوب فرانسه گردید.
حضرت اقدس والا طبق تعالیمی که از سرکنسول انگلیس مقیم اصفهان دریافت داشته بود، همراه اسماعیل میرزا و بهرام میرزا، دو پسر برومند و به اتفاق دیگر ملتزمین رکاب، راه‌های دریایی و زمینی دور از جبهه‌های جنگ را پشت سر گذاشت و وارد خطه پرصفا و دلپذیر پاریس شد. در اینجا بود که بهرام میرزا، آن جوان جدی و کوشا و هوشمند، از پدر جدا شد و در پی انجام مأموریت مخصوص خاک سوار ترن شده عازم نقطه نامعلومی در جنوب گردید. اندکی بعد ماهیگیران و قایقرانان بندر مارسی جوان سیاه چشم و ابرو و سبزه و بلند قدی را که رنگ رخساره وی گواه بر شرقی بودنش بود، در سواحل بندرگاه چشم به راه یافتند. این جوان ساعات متمادی چشم به افق دوردست دوخته انتظار آمدن سفینه‌ای را می‌کشید، اما ذل السلطان در پاریس سرگرم عیش و عشرت و ولخرجی شده بود و چون با بودن اعوان و انصار خود در رأس شؤون مملکتی واهمه ای از بیپولی نداشت، در دل به ریش تیره‌بختانی که خبر از ماف ضمیر او نداشتند می‌خندید. او هر چند روز یک بار به بانک ملی فرانسه مراجعه می کرد و براتها و حواله هایی را که به وسیله بانک شاهی انگلیس در ایران به عهده بانک فرانسه در وجه ذل السلطان ارسال می شد، تبدیل به وجه می نمود و در کاباره ها و رستوران ها و رقاص خانه های سن ژرمن دو پره و فولی برژ سن پیکارد و مونمارتر خرج می کرد. ذل السلطان در این ایام در سنین بالای 68 قرار داشت، اما به واسطه نشاط و استراحت و معالجه و نیز تفریح و تفرج، شادابی خود را اگر هم قدری زائل شده بود، در روزهای اقامت در فرنگستان به دست آورده مرتباً با خانمهای خوشگل موطلایی و چشمابی فرانسوی معاشرت میکرد و به هیچ وجه نمیتوانست دل از آن چهره های ملیح و اندام های موزون بربندد و زودتر عازم انگلیس شود. این بود که روزانه مبلغ هنگفتی صرف می‌کرد و ضمن باده‌گساری و کشیدن تریاک از معاشرت با بانوان زیبای پاریسی بهره‌مند می‌شد و لذت می‌برد. بی مزایقه پول و جواهر به پای خانم‌ها می‌ریخت. در دانسینگ‌ها و تماشاخانه‌ها و کافه رستوران‌ها همیشه لوژ یا میز مخصوصی برای وی از پیش تهیه می‌شد تا هر چه بیشتر از دوران استراحت و گردش خود متلذذ شود. با وجود آنکه شعله‌های جنگ در سراسر اروپا زبانه می‌کشید و قوای آلمان از مرز فرانسه گذشته و در کنار رود مارن به جنگ با سپاهیان فرانسوی پرداخته بود، پاریس زیبایی و ازدحام و لطف همیشگی خود را حفظ کرده و جنگ صدمه زیادی به رونق آن وارد نساخته بود و فقط گاهی صدای انفجار گلوله‌های توپ که به حومه پاریس شلیک می‌شد آرامش شهر را در هم می‌ریخت. نزدیک به 3 سال بود که قوای آلمان و فرانسه روبروی هم در طول خط طولانی عجیبی از سواحل اطلس تا نواحی آلزاس در خندق‌ها موضع گرفته قدمی پیش یا پس نمی‌نهادند.
ژنرال گالینی با قوای زیادی از پاریس خارج شده و به مقابل آلمان‌ها شتافته بود. پتن در ورودی مقاومت می‌کرد و قوای ژوفر و فوش در انتظار رسیدن معجزه‌ای از آسمان و عقب راندن دشمن بودند. با این حال پاریس به واسطه اینکه هنوز هواپیماهای دور پرواز اختراع نشده بود و نیز فاصله بعید از فرونت‌های نبرد، غرق نور و روشنایی و آمیخته به شادی و انبساط معمولی، شب‌ها و روزهای آرامی را می‌گذراند. پاریس نشینان بی‌خبر از درد و رنج سکنه نواحی خاوری به زندگی روزمره خود اشتغال داشتند و کافه‌ها همچنان شلوغ و خیابان‌ها پر رفت آمد بود. زل سلطان بعضی از شب‌ها را در کنار رجال استخواندار و سالخورده‌ای چون صمدخان ممتاز الدوله که به دیدن او در گراند هتل می آمد و کشیدن تریاک و میگساری و گفتگوهای سیاسی درباره اوضاع و احوال عالم گذرانده و بعضی از شبها سوار بر اتومبیل رولز رویز شیکی که به تازگی خریده و بیرق ایران را جلوی آن نصب کرده بود به کاباره ها و تماشاخانه ها و رستوران ها می رفت و به وسیله دلالان ورزیده فرانسوی بعضی از خانم های بسیار زیبا را تور می زد و سر میز یا به داخل لوژ خود دعوت می کرد. با آنها شام می‌خورد و سپس همراه ایشان که برای این پیرمرد شرقی ثروتمند سر و دست می‌شکستند و به عشق گرفتن انعام مناسب و جواهرالات به طیب خاطر به او لبخند می‌زدند به هتل باز می‌گشت و شب پرخاطره و شیرینی را در کنار آنان به صبح می‌رساند. پاداش‌ها و بخشش‌های زل و سلطان در این ایام عجیب و بی‌سابقه بود. او دانه دانه جواهراتی را که طی 40 سال حکمرانی اصفهان و شیراز به وسیله ماموران شداد و قلاز خود به زور از انگشت و گردن زنان و صندوقچه های جواهر ثروتمندان ایران خارج ساخته و صاحبان آنها را سر به نیست کرده بود به مادمازل های لوند پاریسی می بخشید به عنوان جایزه بوسه‌ای. زل سلطان سابقا به وین مسافرت کرده بود. روزهای جالب و شبهای مستی بخشی را در کنار دخترکان و زنان محروی اتریشی که به آهنگ جاودانی والس دانوب آبی و جنگل پریان گروه گروه و دسته دسته با جوانان زیبا و افسران جوان شیک‌پوش خوشندام درباری می‌رقصیدند و در محافل ضیافت گاهی به زل سلطان چشمک می‌زدند و می‌خندیدند و با نوک انگشتان لاک زده خود برایش بوسه می‌فرستادند سپری کرده بود. اما لعبتان شوخ و شنگ پاریسی چیز دیگری بودند. آنها همچون لهیبی از آتش، همچون شهابی سوزان، همچون پرندهی تیز پر، همچون غزالی چالاک به جان شاهزاده زل و سلطان گرمی و التهاب می بخشیدند و او را به جست و خیز و رقص و دوندگی وامی داشتند. به راستی این پاریس زیبا، این پاریس افسونگر، این پاریس جذاب و گرم و میهمان نواز، این پاریس غرق نور و روشنایی، این پاریس خوش آب و هوا، این شهر دلفریب پر از لذت و شادی کجا و آن تهران عقب مانده کهنه و غم زده و ساکت و دلتنگ کجا؟ شانزلیزه، سن ژرم دو پره، سن پیکارد، اتووال، کارتیه لاتن، شان دو مارس، پال روایال، تویلری، الیزه، لوور، مونت مارتر کجا و خیابانها و کوچه های تنگ خاکالود تهران با آن دیوارهای کاهگلی ترک خورده، دکانهای مفلوک، بازارهای تنگ و تاریک و گنبدهای رنگ باخته و گچ ریخته مساجد و قصرها و امارات و حمامهای کثیف قرون وسطایی کجا؟ تهران پایتخت قاجاریه در دهه دوم قرن بیستم هنوز دارای خندق و دروازه نوکهنه و مردابها و باطلاقهای پشخیز بود و در معابر آن چراغ گاز و چراغ موشی می سوخت و بسیاری از خیابانها حتی فاقد یک دانه چراغ در شب بود، در حالی که معابر سنگفرش شده و پهن و تمیز پاریس روز و شب می درخشید و شبها نور میلیونها چراغ برق و فلورسنت پاریس را چون روز می نمود. آن همه کافه و کاباره در پیاده‌روهای خیابان شانزلیزه و سواحل رودخانه سن و کشتی‌ها و کشتی‌های رستوران در میان امواج نیلگون رودخانه سن کجا می‌توانست جای خود را به قهوه‌خانه‌های قدیمی تهران و گردشگاه‌های محدود این شهر بدهد؟
از این نظر حضرت اشرف اقدس والا وجود مقدس خود را برای تهران و ایران زیادی می دانستند و اگر شور جاه طلبی و نیل به آرزوی بزرگ نبود هرگز راضی نمی شدند حتی یک قدم پای خود را از ساحل سن این طرف تر بگذارند و یادی از وطن تنها و بیار و یاور و پشتیبان که در زیر چکمه سپاهیان روس و انگلیس مختصر رمقی داشت و نفس آخر را می کشید بکنند و به خاطر بیاورند در آن لحظات که ایشان در کابره‌های نیمه تاریک و خیال‌انگیز ساحل سن در پرتو نور سرخ رنگ چراغ‌های رومیزی به همراهی ماهوشان مخمور اروپایی گیلاس‌های می را لاجرعه سر می‌کشند از خون جوانان وطن در دشت‌ها و دمن‌های پهناور این آب و خاک باستانی لاله دمیده در ماتم قد چون سرو آنان قد سرو خمیده است. در هر حال اگر تلگراف فوری بهرام میرزا از مارسی به دست او نمی رسید به تدریج هدف و نقشه اصلی و اساسی را فراموش کرده تا آخر عمر در پاریس ماندگار می شد و هرچه پول از تهران برایش می رسید به پای زنان خوشگل کابره های فولی برژه نثار می کرد. تلگرام بهرام میرزا به سفارت ممالک محروسه در پاریس مخابره شده بود و صمد خان به وسیله یکی از پیشخدمت‌های سفارت پاکت سربسته را که روی آن عنوان حضرت اقدس اشرف والا ظل السلطان به چشم می‌خورد به گراند هتل محل اقامت شاهزاده در نزدیکی پال رویال فرستاد. ظل السلطان در آن ساعت به گردش در باغ لوکسامبورگ رفته بود و پیشخدمت آنقدر ایستاد تا حضرت والا با تاکسی مراجعت کرد و از پلکان سرسرا بالا آمد. به محض اینکه تلگراف به او داده شد با عجله به اتاق خود رفت، در را از پشت بست و دفترچه رمز را از صندوقچه بیرون آورد و از روی کلمات عادی و ساده که در تلگرام بود کلمات رمز اصلی را کشف کرد و عبارت زیر را به دست آورد: کشتی معهود در ساعت 20 روز 9 مارس به بندر مارسی واصل، محموله صحیح و سالم در 17 صندوق چوبی تحویل از گمرک بدون وارسی عبور داده شد. بازرسی به وسیله فدوی انجام، تمام و کمال بدون عیب به وسیله ترن باری مستقیماً به سوی بندر لوهاور حرکت، بدون توقف در استاسیون‌های بین راه، بدون توقف در پاریس، دست پدر را می‌بوسم، بهرام میرزا. این تلگرام سلطان مسعود میرزا را از نشئه مستی پاریس بیرون کشید، به فاصله چند روز مقدمات عزیمت خود را از فرانسه فراهم کرد. سپس تذکره انگلیسی گرفت و به عنوان یک شاهزاده عالی قدر جهت پاره‌ای مذاکرات یک دعوتنامه رسمی نیز از وزارت امور خارجه انگلستان دریافت داشت. آنگاه به بانک روس در پاریس رفت و حواله‌ای را که یکی از همسرانش به مبلغ 7000 لیره انگلیسی فرستاده بود دریافت داشت. در این زمان اسماعیل میرزا و سایر همراهان شاهزاده در کنار او بودند، بجز بهرام میرزا که مقدمات حمل محموله پدر خیش را از مارسی به لوهاور فراهم می‌دید. ظل السلطان و اطرافیانش چند روز بعد در بندر کاله سوار کشتی مسافربری انگلیس شدند و از تنگه دوور گذشتند و در بندر دوور پا به خشکی نهادند. سپس به وسیله راه آهن مسافت این بندر را تا شهر لندن پیمودند و سرانجام به کعبه مقصود قدم نهادند، به نقطه‌ای که مقدر بود سرنوشت ایشان در آن تعیین گردد و شاید پایان یابد. اینک در لندن بودند،
حضرت اقدس والا در لندن بودند، در همان نقطه‌ای که از دیرباز از 45 تا 50 سال پیش بین خود و آن بهتر بگوییم این قطب جاذب مغناطیسی رابطه‌ای می‌یافتند و عقربه آمال و هدف‌هایشان همیشه متوجه آن بود. خیابان‌های مه‌آلود و مرموز و نیمه تاریک لندن در ماه مارس با آن ساختمان‌های سرخ و سیاه یک نواخت دود گرفته، با آن تراموها، با آن تیرهای بلند تلفن و ده ها رشت سیم، با آن سکوت مرگ بار پیش از صبحگاه و ازدحام و جنجال ناگهانی که به محض دمیدن اولین شعاع روشنایی بامداد در سر تا سر شهر به وجود می آمد، نمی توانست خاطر مشکل پسند زل و سلطان را که هنوز در گروه زلف معنبر و اطراگین مهرویان پرکرشمه پاریسی بود راضی نماید. اما لندن بزرگ و به طرز شگفت‌انگیزی گسترده بود. زل و سلطان سوار اتومبیل رولز رویس بزرگ خود از خیابان‌ها و محلات معروف لندن، کاونت گاردن، داونینگ استریت، برج لندن، نلسون استریت، چلسی می‌گذشت و فرصت کافی داشت تا بیندیشد و نقشه‌های آینده را مرور نماید. بنا به عللی پس از یکی دو روز اقامت در هتل او را میهمان رسمی دولت تشخیص دادند و به قصر باشکوهی در نزدیکی لندن که بسیار زیبا و باصفا بود بردند و وسایل اقامت و استراحتش را در اختیارش گذاردند. اندکی بعد زل و سلطان محرمانه به خوشگذرانی پرداخت و داد دل از عزای سالها بیکارگی و خانه نشینی در آورد. انگلستان به واسطه محاصره دریایی آلمان و حملات پی در پی قشون گیوم وضع بدتری از فرانسه داشت. او هر شب برای خود بزم ایرانی ترتیب می‌داد. زل و سلطان که دو مستخدم تربیت شده و یک کالسکچی و راننده اتومبیل در اختیارش گذارده بودند، حلقه های دود افیون را بالا می‌فرستاد و با نگاه اندیشناک و عمیقی نگاه می‌کرد و سوزن به وافور زده لب خیش را به پستانک آن چسبان بست پشت بست می چسباند و استکانهای چای داغ دیشلمه را به درون معده سرازیر می کرد. در کنارش خان ناظر و یکی از اعضای سفارتخانه ایران و نیز آقا مبارک آقا باشی عبدالله خان نشسته بودند. آن عضو سفارت اخبار روزنامه را ترجمه می کرد. خبر از سقوط شهرهای روسیه و بمباران فرانتهای غرب و غرق کشتی جنگی انگلیس می داد و وضعیت و روحیه طرفین متخاصمین را بر می شمرد و با هر چند کلمه که از دهان او خارج می شد آقا باشی عبدالله خان که در این هنگام نزدیک به 90 سال داشت و چشمانش از سو افتاد و قامتش اندکی خمیده شده بود، آهی عمیق میکشید و به داده و نداده خداوند شکر میکرد. زل و سلطان در این روزها دست به اقدامی مهم زده بود. او از شخص پادشاه انگلیس وقت ملاقات خواسته و دفتر مخصوص کاخ باکینگهام که محل پذیرایی های رسمی اعلی حضرت جورج پنجم بود به وی خبر داده بود که در هفته آینده پادشاه او را به حضور خواهد پذیرفت. زل و سلطان قبلا در اصفهان و تهران مذاکراتی با نمایندگان سیاسی بریتانیا نموده و نقشه پیشنهادی خود را به طور سربسته به ایشان ارائه داده بود. نمایندگان سیاسی انگلیسی که آن روزها به واسطه ظهور واسموس و شورش تنگستان و حمله عثمانی‌ها و مهاجرت عده‌ای از عناصر ژرمانوفیل ایران به سرحدات غرب گرفتاری‌های زیادی در ایران داشتند، پیشنهاد زل و سلطان را بررسی کرد و به علت آنکه او را از قدیم صاحب نفوذ و قوی و لایق می‌دانستند به وی قول دادند نظراتش را به طور اجمال به اطلاع مقامات دولت فخیمه برسانند. ویلزلی هیگ کنسول انگلیس در اصفهان علاقه بیشتری به موضوع نشان می‌داد و تعلیماتی به زل و سلطان داده بود. سپس قریب به یک ماه پیش از ورود زل و سلطان به فرانسه مکتوب دربسته‌ای به عنوان او به پارک مسعودیه در شاه‌آباد تهران رسید و چون زل و سلطان مکتوب را مطالعه کرد متوجه شد که کنسول از او خواسته است وسایل سفر خود را به عنوان استراحت و معالجه فراهم کند و از طریق فرانسه عازم لندن شود، زیرا انگلیسی ها از احمد شاه و موافقت اولیه او با قضیه مهاجرت ناخشنود بودند. در ملاقاتی که چند روز بعد بین زل و سلطان و کنسول انگلیس در تهران روی داد، سرکنسول خاطر نشان کرد که پیشنهاد او به اطلاع مقامات کشوری انگلیس رسیده و نظر به سوابق دوستی و مودت میان شاهزاده و دولت انگلستان اظهار تمایل شده است که به انگلستان برود و در صورت علاقه برای جلب نظر بیشتر مقامات انگلیس محموله خود را از طریق امن و بی‌دردسری به اروپا انتقال دهد. امتداد راهن سرتاسری روسیه از آلمان می‌گذشت و همچنین امتداد راه آهن شرق غرب عثمانی به اروپای غربی موسوم به لووانت نیز قبل از رسیدن فرانسه از چند کشور بالکان و سپس از سرحدات و داخله آلمان می‌گذشت و امکان بازرسی و توقیف محمولات موجود بود. این بود که با کمک اداره مستعمرات بریتانیا وسایل حمل محموله گرانبهای زل و سلطان از طریق بندر بوشهر به ایتالیا، از ایتالیا به مارسی فراهم شد و اینک تنها فاصله مارسی تا بندر لوهاور مانده بود تا بار به منزل رسد و موجبات روسفیدی زل و سلطان را فراهم گرداند. از آنجا تا دوور یا پرسموس راهی نبود. قصر باشکوه ولی کوچکی که دولت انگلستان در اختیار زل و سلطان گذارده بود در شمال لندن قرار داشت و یکی دو بار زل و سلطان از تراس این قصر منظره بمباران شهر لندن را به وسیله هواپیماهای آلمانی که به زحمت از بندر کیل پرواز کرده و پس از انداختن چند بمب به سرعت مراجعت می نمودند مشاهده و تماشا کرد. همینطور شاهد پرواز زیپلن‌های پر از مواد منفجره آلمانی بود که به شهر نزدیک شده منفجر می شدند و خساراتی بالا می آوردند. این قصر بسیار زیبا و باصفا و دارای باغ پردرخت و سبز و خرمی بود. علاوه بر اتومبیل دولت بریتانیا یک کالسکه شیک چهار اسبه در اختیار زل و سلطان گذاشته بود که همیشه جلوی پله‌های سنگ مرمر عمارت وسط پارک و کنار استخر دبدبه و کبکبه زل و سلطان را نمایش می‌دادند. استخر بزرگ قشنگی وسط پارک ساخته شده بود که فواره‌های چدنی شبیه فواره‌های کاخ ورسای آب را 10 متر بالا می‌بردند و به روی سطح استخر می‌پاشیدند. قوهای زیبا و مغرور سپید با کمال تنازی وسط آب شنا می‌کردند و گردن بلند و نازکشان را میان آب خنک زلال فرو می‌بردند. چند آهوی اسکاتلندی در یک طرف استخر خرامان خرامان راه می رفتند و 4 اسب تازی اصیل از بهترین نژاد هر لحظه منتظر سواری دادن به میهمانان عالی قدر کاخ بودند. هر روز صبح زل و سلطان در میان باغ قدم زده از بوی گلها و گیاهان معطر باغ که پس از ریزش باران شب گذشته تازگی و تراوت عجیبی داشتند سرمست می شد. ضمناً عبدالله خان آقاباشی پیرمرد و خان ناظر علاءالدوله و اسماعیل میرزا دست به سینه پشت سرش راه می رفتند و یکی از پیش خدمتهای سفارت قلیان به دست چند قدم عقبتر حرکت می کرد تا هر وقت زل و سلطان اراده کرد لبی به پستانک قلیان برساند قلیان آماده در دسترس باشد. زل و سلطان ضمن تجسم روزهای خوش و سراپا قفلت عصر ناصری مرتباً صحبت می کرد. با دوستان و چاکران مجالس اونس تشکیل داده دمادم اوضاع جنگ را از اسماعیل میرزا می پرسید و ضمناً واسطه ها را احضار و از نرخ اسعار مزنه الماس و طلا و نقره حتی کم و کیف جمال و بهای بانوان و دوشیزگان جدید و الورود گزارش های دریافت می کرد. نیمه دوم ماه مارس آغاز شد و چند روزی بیشتر به حلول عید ملی و باستانی ایرانیان نوروز خجسته یادگار ارجمند نیاکان با فر و جاه ملت ایران نمانده بود. یک روز صبح پیک مخصوص وزارت امور خارجه انگلیس با کالسکه تشریفات به قصر آمده دعوتنامه‌ای تقدیم زل و سلطان نمود. زل و سلطان دعوتنامه را مطالعه کرد و متوجه شد که رئیس تشریفات دربار امپراتوری از او دعوت نموده است صبح روز بعد ساعت 10 با لباس رسمی در کاخ باکینگهام حاضر شود تا به حضور اعلی حضرت معرفی گردد. در دعوتنامه قید شده بود که حضرت امجد اکرم اسماعیل میرزا نیز در این شرفیابی افتخار حضور خواهند داشت. زل و سلطان از خواندن این دعوتنامه بسیار خرسند شد. اینک تقریبا آمال او برآورده شده یا در حال برآورده شدن بود. بیچاره حضرت اقدس والا تصور می نمود اختیار مقدرات انگلیس به دست کینگ جورج پنجم است که با یک بار ملاقات از او ترتیب کار زل و سلطان را بدهد و وسایل نیل به آرزویش را فراهم نماید. فردا صبح از اولین وقت به قروفر خود در مقابل آینه پرداخت. پس از گرفتن حمام، نخست سرداری ترمه مشکی و سپس به روی آن جبه بلند ژنرالی قشون منحله 21,000 نفری سابق اصفهان را پوشید، درجات امیر تومانی را نصب کرد و حمایل زرین و شرابهای نقره‌ای و مدال‌ها و نشانه‌های بیشمار داخلی و خارجی را زیب پیکر نمود و کلاه قجری کوتاه را کج بر سر نهاد. این کلاه الماس گرد بزرگی داشت که مثل خورشید می درخشید. سپس شمشیر کریم خان زند را به کمر بسته با شکوه و طمأنینه خاصی از قصر خارج شد و سوار کالسکی گشت. عازم قصر باکینگهام شد. برخلاف تصور، بدون تشریفات زیاد و حضور رئیس الوزراء و دیگران، جورج پنجم او را در تالار تشریفات دربار به حضور پذیرفت. پادشاه با نگاه بی تفاوت آرام و چشمان ثابت خاکستری خود چند ثانیه‌ای به او نگریست و با کمال محبت و گرمی به او دست داد و او را دعوت به نشستن به روی کاناپه خود کرد. چند دقیقه‌ای زل و سلطان و اسماعیل میرزا پسرش بی حرکت مانده موجه نمی زدند و منتظر بودند که پادشاه دهان باز کرده مفصلن از آنها جزئیات نقششان را بپرسد. اما جورج پنجم با چهره سال خورده و ریش پرپشت خود در حالی که لبخند دوستانه‌ای داشت به آنها می نگریست و کلامی نمی گفت. سرانجام جورج پنجم دهان گشود و با چند کلمه شکسته و بسته و مقطع از امیدهای زیاد به خاتمه جنگ و فرصت بیشتر برای سیر و سیاحت انگلستان به وسیله میهمانان خارجی صحبت کرد و ضمناً حال آن دو را پرسید. زل سلطان هم با چند کلمه فرانسه جواب پادشاه را داد و در این موقع اعلیحضرت از جا برخاست، ضمن ابلاغ ادعیه خود برای سلامتی تمام مردم دنیا و از جمله ایرانی ها، شخصی را که سینی کوچکی به دست داشت جلو خواند و از میان سینی نشان نقره زیبایی برداشت و با اشاره دوستانه اسماعیل میرزا را پیش خود خواند و نشان را به سینه او نصب کرد. آنگاه پادشاه با خونسردی زیادی به زل و سلطان و پسرش دست داد و از در دیگر سالن بیرون رفت و صدای کوبیدن عصای مأمور تشریفات به زل و سلطان و پسرش خاطر نشان کرد که شرفیابی خاتمه یافته است. زل و سلطان مبهوت، خشمگین و برافروخته پیشاپیش اسماعیل میرزا از تالار قصر بیرون آمد. در سرسرای درب رئیس تشریفات برخوردی. یک دفعه فکری به سر زل و سلطان رسید. حالت غضبناک و دمق صورتش را تغییر داد و با منتهای خوشرویی به رئیس تشریفات گفت: متاسفانه امروز فرصت نداشتم عرایض سیاسی مهمی را که جهت آن بار خواسته بودم با پادشاه در میان بگذارم. آیا فرصت دیگری برای گفتن این عرایض موجود است؟ رئیس تشریفات هاج و واج به زل و سلطان نگاه کرد و با نهایت ایراد گفت: عرایض سیاسی؟ حضرت والا، اعلی حضرت پادشاه به این نوع عرایض توجه نمی کنند. این نوع مطالب مربوط می شود به آقای لوید جورج نخست وزیر و هر نوع گفتگوی در این زمینه تحت نظر اداره نخست وزیری و وزارت امور خارجه انجام می گیرد. زل و سلطان سری تکان داد و از شدت غضب دندان به لب فشرد و از قصر خارج شد. شب 20 مارس 1916 یکی از شبهای بسیار سرد و یخبندان سرتاسر سواحل شمالی فرانسه بود. همه جا در زیر چادر سیاه ظلمانی شب قطعات درشت برف از آسمان فرو می ریخت و بر سطح دریا و خشکی می نشست. در آب بر سر موج می نشست و به کف تبدیل می شد و در خشکی تپه های سفید به وجود می آورد. دریا متلاطم و طوفانی بود. در سراسر سواحل شمالی مردم به خانه ها پناه برده درها را بسته بودند و از شدت طوفان دست به دعا و نماز برداشته بودند. باد شدیدی که میوزید قایق ها و کرجی های کوچک را در بندرگاه ها به رقص در می آورد و کمتر سفینه ای جرأت آن را داشت که از ساحل دور گردد. در چنین لحظاتی کشتی مسافربری فرانسوی سووکس که غروبگاه از بندرگاه بندر لوهاف جدا شد و عازم بندر پرتموس در آن سوی مانش روبروی لوهاف گشته بود، در وسط دریا به کمک توربین‌های نیرومند و قوه بخار پیش می‌رفت و چون در این نقطه از دریای مانش به واسطه عرض کم تنگه و مراقبت دائمی ناوگان کشتی انگلیسی ترسی از کشتی‌ها و زیردریایی‌های آلمانی نبود، مسافران کشتی که تعداد آنان قریب به 180 تن بود در اتاق‌های گرم و دربسته سرگرم نوشیدن مشروبات گرم و سرد و بازی ورق و گفت و شنود بودند و فنجان‌های قهوه و چای معطر دارجیلینگ و رام و گیلاس‌های ویسکی و ورموت و جین را به گلو سرازیر کرده می‌خندیدند و می‌گفتند و گاهی صحبت از جنگ می‌کردند. گفتگو از جنگ در چنین محیط شاد و آرامیان هم در وسط دریای متلاطم و توفنده‌ای که از هوا تکه‌های درشت برف رقص کنان به زیر می آیند و در پایین امواج آب زمزمه می کنند و بوسه بر اضلاع کشتی می نهند خود یک سرگرمی جالب بود. محموله گرانبهای ذل السلطان آنچه که از ایران خارج شده بود در این کشتی بود، در کشتی مسافربری سووکس. ناچار بهرام میرزا مسعود نیز طبق دستور مؤکد پدر در این کشتی به سر می برد. بهرام میرزا جوان زیبا و آراسته و مؤدبی بود که در سالهای طفولیت همراه چند تن دیگر از شهزادگان قاجار به وسیله یک معلم انگلیسی سرخانه در اصفهان زبانهای انگلیسی و فرانسه را آموخته و سپس برای مدتی تحت سرپرستی لله خود به اروپا سفر کرده و در این قاره به تحصیل پرداخته. پس از فراغت از مدرسه متوسطه به مدرسه نظامی عالی سنسیر داخل شده و در اثنای تحصیل به دستور پدر درس را نیمه تمام گذارده و به ایران مراجعت کرده بود. تربیت ملایم فرنگی و اخلاق و عادات اروپایی و صفات نیک از جانب مادر در ذهن او تأثیر لازم را نموده و از این جوان شخص شایسته و لایقی به وجود آورده بود که البته صفات و خصائل او با کردار و خصوصیات پدر تفاوت بسیار داشت. از این نظر بهرام میرزا در محافل اجتماعی ایران محبوبیت بسیار داشت. بهرام میرزا تا آن زمان که 23-24 سال از سنش میگذشت ازدواج نکرده بود و پس از تکمیل تحصیلات خود در مدرسه نظامی سنسیر در اطراف و اکناف اروپا به سیر و سیاحت مشغول شده بود. اخیراً به فرمان پدر به ایران آمده و نظر به آشنایی به اوضاع اروپا وظیفه انتقال محموله گرانبهای ذل السلطان از اصفهان به لندن به عهده‌اش گذاشته شده بود. 17 صندوق آهنین که هر یک در داخل صندوق چوبی بزرگتری قرار داشت، همان اسلحه مخوف و حربه سری سلطان مسعود میرزا را تشکیل می‌داد که بهرام میرزا سعی کرده بود این امانت نفیس از خطرات و بلایا گذشته سالم به دست پدرش برسد. راهی که در جهت وصول به انگلستان انتخاب کرده بود مطمئن ترین راه به شمار می آمد. دشمن دریایی در این منطقه رفت آمدی نداشت و فاصله نزدیک لوهافر تا پرتموس احتمال بروز هر گونه خطری را منتفی می کرد. بهرام میرزا در کنج اتاق دور افتاده خود در داخل طبقه دوم کشتی لوکس فرانسوی روی تخت خواب نشسته بود و ضمن شنیدن صفحه شورانگیزی از آثار موزارت به روزهای آینده می اندیشید. بهرام میرزا سیگاری گوشه لب گذارده نگاهش را به نقطه نامعلومی دوخته و در حالت انتظار و شکیبایی خاص به سر می برد. چند ساعت بعد مأموریت او خاتمه می یافت. او امانت گرانبها را به پدرش می سپرد و خود به پاریس باز می گشت تا در کلاس های زمستانی درس حقوق حاضر شود. پدرش عیاش بددهان فحاش و تندخو بود. او متعلق به یک نسل پوسیده در حال موت، نسل مستبد در شرف اضمحلالی بود که با مقتضیات جهان در 1916 تفاوت بارز داشت. دنیا و ایران احتیاج به چهره های تازه و تحرک انگیزی داشت، چهره هایی که میبایست تحول ایجاد کنند و فاصله دنیای متمدن را با جهان عقب مانده متعادل سازند. در آن شب سرد و برفی هیچ یک از سرنشینان آن کشتی بزرگ فرانسوی آینده را پیش بینی نمی کرد و تصور نمی نمود که دشمن بیدار و حیله‌گر در کمین است. سرما و گرما و شب و روز در اراده سترگ او تأثیری ندارد. در اتاق بیسیم کشتی یکی از ملوانان مست از سر غفلت دستگاه تلگراف بیسیم را به کار انداخت. امواجی برای ساحل فرانسه فرستاد و طول و عرض جغرافیایی خود را گزارش داد. او به هشدارهای اداره کشتیرانی توجه نداشت. چنین عملی در زمان جنگ در هر کشتی جنگی جنایت به شمار می رود. اما کشتی سووکس جنگی نبود و تازه محلی که سفینه نام برده حرکت می کرد از جبهه های جنگ فاصله داشت. امکان بروز کوچکترین خطری نبود، اما خطر این بار به اراده سرنوشت نزدیک شد. چون سائق درخشید و جهید و آنچرا که تقدیر قلم زده بود اجرا کرد. بهرام میرزا مسعود، این نوجوان زیبا و آراسته قجر که هزاران دختر عاشق چشم و ابروی مشکی و قامت بلند و سینه ستبر او بودند و تماشای او را در آن لباس متناسب نظامی غنیمتی بزرگ می دانستند، این گوهر یکتای خاندان مسعود که اینک به پاسداری گوهری بزرگتر یعنی محموله گرانبهای پدر خیش گماشته شده بود، پس از صرف شام در سالن غذاخوری کشتی ضمن مراجعت به اتاق خود سری به عرشه کشتی زد و در گوشه ای از عرشه وسیع در زیر تاغنمای آهنین کوچکی که به منزله انبار توشه به شمار می آمد 17 صندوق چوبین را که روی آن جمله با احتیاط حرکت دهید خوانده می شد از نظر گذراند و به اتاق خود مراجعت کرد. در اتاق بیسیم ملوان همچنان سعی می‌کرد از درستی و بی‌عیب بودن رادیو مطمئن گردد و پیام‌های متفاوتی برای دو گیرنده بیسیم در ساحل شربورک دورترین نقطه و لوهاو نزدیکترین نقطه فرستاد. کیلومترها آن طرف‌تر در نزدیک شبه جزیره برتانی در اعماق 40 متری آب جسم تیره بسیار بزرگی که خیلی آهسته حرکت می کرد با آنتن‌های بلند خود که نوک سیم آنها از آب خارج بود پیام‌های دریایی کشتی سووکس را دریافت داشت. این جسم تیره بسیار بزرگ و عجیب که در دل دریا در زیر فشار سنگین میلیون‌ها تن آب مأموریت شبانه خود را انجام می داد، یک زیر دریای مخوف آلمانی با دو موتور برقی و دیزلی بود که بر حسب تصادف پیام‌های بیسیم کشتی سووکس را که بر سبیل تفنن و وقت گذرانی به ساحل مخابره می‌شد دریافت داشت. عجبا در این ساعت از شب در این هوای طوفانی یک کشتی از دریای مانش می‌گذشت. کاپیتان زیردریایی آلمانی، افسران و ملاحان زیردستش با تعجب به این پیام نابهنگام گوش فرا دادند و پس از تثبیت طول و عرض جغرافیایی مخابره شده به روی نقشه آهسته سکان زیر دریایی را به طرف شمال گردانده نخست آرام و سپس به سرعت جانب هدف حرکت نمودند. حرکت کشتی سووکس در آن شب سرد و برفی و طوفانی سوءظن شدید سرنشینان زیردریایی آلمان را برانگیخته بود. هیچ کشتی مسافری در این وقت شب از دریا نمی‌گذشت و چنین به نظر می‌رسید که این کشتی از زمره ناوگان نظامی یا جاسوسی بریتانیا یا فرانسه بوده و مأموریت خاصی را به انجام می‌رساند. کاپیتان تحت البحری آلمانی و همکارانش غافل از این بودند که در ساعات غروبگاهی روز 20 مارس آثار هیچ نوع طوفان و برف در سواحل شمال فرانسه مشهود نبود و تنها یکی از آن بازی‌های همیشگی اقلیم، آب و هوا و فرارسیدن توده‌ای هوای سرد از فراز ایسلند موجب برانگیختن طوفان و ریزش برف گشته بود. زیردریایی بزرگ آلمانی برای سرعت بیشتر سر از آب درآورد و همچون زورقی سری و سیر به تعقیب شکار خود پرداخت. این زیردریایی روزها را طبق دستور ستاد نیروی دریایی ارتش آلمان در زیر آب گذرانده و شبها به روی آب می آمد. حدود 3 ساعت بعد از حرکت دستگاه ناقل صوت که به جای رادار کار می کرد نزدیک شدن شکار را خبر داد. کاپیتان آلمانی دستور داد برای تشخیص محل کشتی چند تن از جاشویان به روی عرشه بیایند و نورافکن عرشه را روشن کنند. چراغ روشن شد و بلافاصله سایه کشتی در فاصله 1 کیلومتری دیده شد. ملوانان چراغ را خاموش کردند و به عجله داخل زیردریایی شدند و موتور برق را که برای حرکت در زیر آب است روشن کردند و موتور دیزل را خاموش نمودند. حلقه های بسیار بزرگی در اطراف زیردریایی به وجود آمد. گردابی پدیدار شد و امواج آب سرد و زلال مانش شکافته شدند و ماشین محیرالعقول جنگی با صدای یک نواخت موتور خود به زیر آب فرو رفت. کاپیتان در مقابل عدسی دوربین زیرابی قرار گرفت. چشم بدان چسباند و شروع به گرداندن محور پریسکوپ نمود. کم کم زیردریایی به حدود 500 متری کشتی رسیده بود. در اعماق 40 متری دریا زیردریایی آرام به سوی شکار پیش می رفت و ملوانان در پشت ماشین های مختلف قرار گرفته آماده اجرای مأموریت خود گشتند. موجیاب‌ها صیاد را به خوبی راهنمایی کرده و چیزی دیگر به پایان کار نمانده بود. کاپیتان در بلندگو فریاد کشید: تریپل ها آماده. تریپل ها آماده پرتاب شدند. تریپل یا اژدر موهشترین سلاح دریایی در سال 1916 است. دنیای امروز سال 2000 به انواع سلاح‌های مخوف از جمله سلاح‌های الکترونیکی موشکی عادت کرده است، اما در سال 1293 خورشیدی 1914 زیردریایی مدهش، مرموز، باور نکردنی تلقی می‌شد. ماشینی که کیلومترها زیر دریا طی طریق کند و ناگهان ظاهر شود و با اژدر کشتی غول پیکری را غرق کند به افسانه می‌ماند، به هیولا شباهت داشت، عقل را سرگردان می کرد. در این لحظات بهرام میرزا مسعود غرق خواب ناز بود و کشتی در سکوت و تاریکی خفته بود. جز جاشویان کشیک، سکاندار و دیدبان هیچ کس بیدار نبود. تحت البحری ناشناس آلمانی در فاصله 300 متری کشتی از سرعت خود کاست. فرمان آتش داده شد. ناگهان 2 اژدر تیز و برنده و سریع با صدای وزوز یک نواختی از دریچه های طرفین زیر دریایی به بیرون پرتاب شدند. با سرعتی مرگبار مسیر خود را پیمودند و اندکی بعد کمتر از 10 ثانیه کشتی مسافربری سووکس را به لرزه درآوردند. تکانی شدید خورد و صدای کرکننده انفجار اژدر خفتگان غرق در خواب ناز را سراسیمه و وحشت زده بیدار کرد. هر 2 اژدر به ضلع میانه کشتی خوردند و شکافی عمیق ایجاد کردند. زن و مرد به هم ریختند. جاشویان دوان دوان به کنار عرشه رفتند و به آب نگریستند. صدای شیون و زجه و فریاد به آسمان رفت. همه می ترسیدند. همه از مرگ، از این مرگ مخوف و مرتعش کننده وحشت داشتند. به هیچ وجه نمی توانستند خود را برای غوطه ور شدن در امواج سرد مانش مهیا سازند. برف همچنان می بارید. قطعات درشت برف از آسمان رقص کنان بر عرشه کشتی و امواج آب می نشستند. باد توفنده سردی به شدت می وزید. کاپیتان آلمانی دستور آزاد کردن مین‌های شناور دریایی را صادر کرد. مین‌ها به سطح آب رفتند و آرام آرام به کشتی نزدیک شدند. بهرام میرزا سراپا برهنه در حالی که به زحمت میکوشید پیژامای خود را پیدا کند از اتاق بیرون دوید. از پله ها پایین رفت. او میخواست هر طوری که است محموله گرانبهای پدر را نجات دهد، اما در آن ازدحام و قوقا کاری از او ساخته نبود. همه فریاد زنان به این سو و آن سو میدویدند و عده‌ای از ترس به میان امواج سرد و خوفناک آب میجستند. اصابت 2 اژدر دیگر کار را یکسره کرد. کشتی آتش گرفت و در همین لحظات برخورد مین‌های شناور لطمات شدید به سفینه سووکس وارد ساخت. میلیون‌ها گالون آب به داخل کشتی ریخت. کشتی یک مرتبه مثل چوب خشکی از وسط به دو نیم شد. آب بالا آمد و بهرام میرزا فریاد زنان و گریه کنان در امواج سرد مانش غوطه ور شد. صندوق‌های بزرگ 17 گانه یکی پس از دیگری به دنبال هم در آب غلتیدند. بعد آهسته در میان امواج بالا و پایین رفتند. سنگینی محموله سرانجام بر سبکی چوب غلبه کرد. صندوق‌ها آهسته آهسته به اعماق آب رفتند و اندکی بعد از آن کشتی بزرگ و باشکوه جز تکه پاره‌هایی چند اثری باقی نماند. آنگاه زیر دریای مخوف و نیرومند سر از آب بدر کرد. کاپیتان و ملوانان به روی عرش جمع شدند و به تماشای چوبها و بشکه ها و تخت پاره های باقی مانده پرداختند. بدین ترتیب دو گوهر زل و سلطان، محموله گرانبهایش و پسر دلبندش در اعماق دریای مانش فرو خفتند و هرگز اثری از آنان به دست نیامد. شب 21 مارس برابر با حلول ماه حمل و ساعت تحویل سال است. آن سال هم زل و سلطان در قصر ییلاقی باشکوه و استیجاری خود در حومه لندن مقدمات برگزاری عید را فراهم می دید و به همین منظور بساط سفره هفت سین را در یکی از تالارهای بزرگ و سلطنتی قصر مهیا نموده بود. و از اعضای سفارتخانه ایران در لندن و چند تن دیگر از رجال و ریش سفیدان ایرانی مقیم آنجا دعوت نموده بود تا پس از حلول سال نو به دریافت سکه طلا از دست حضرت اقدس والا مفتخر گردند. طبق دستور زل و سلطان برای شگون چراغ تمام اتاقهای قصر را روشن کرده بودند. سفره هفت سین را روی زمین گسترده و در قسمت وسط آینه نقره و در دو طرف آینه نقره دو شمعدان نهاده و به تعداد فرزندان زل و سلطان در شمعدانها شمع روشن کرده بودند. روبروی شمعدان قدح بزرگی لبالب از آب زلال که بر سطح آن برگ‌های سبز نارنج و دو نارنج درشت شناور بود گذارده شده بود. یک کوزه عسل، یک جلد کلام الله، یک تکه نان بزرگ، یک تنگ آب با چند ماهی کوچک، یک ظرف شیرینی و تعدادی بشقاب‌های آجیل و میوه و تخم مرغ پخته روی قسمت‌های دیگر سفره قرار داده بودند. زل و سلطان که از شکوه و تجمل خوشش می آمد و برای ظاهر سازی یا بر حسب علاقه قلبی و انجام هر نوع مراسم کهن و سنت های ایرانی اشتیاق نشان می داد، منتهای دقت را در زیبایی و کمال سفره به کار برده بود و جلوه و خودنمایی خیال انگیز شعله چند شمع دراز، سرسبزی و تراوت یک بشقاب گندم سبز شده که از سفارت ارسال شده بود، گلدان های نرگس و سنبل و لاله عباسی و هفت سین معروف عبارت از سیب و سرکه و سماق و سنجد و سمنو و سبزی و سیر ذوق و سلیقه حضرت اقدس والا را نشان می‌داد. حضرت اقدس والا تسبیح شاه مقصود بزرگی با دانه‌های درشت به دست گرفته و تعدادی سکه اشرفی نیز در همین دست نگاه داشته برای شگون و میمنت تا لحظه حلول سال حفظ می‌کرد. در سینی طلای کوچکی نیز تعدادی سکه های طلا و نقره ناصرالدین شاهی ریخته بودند تا پس از لحظه تحویل سال نو حضرت اقدس والا به یکی که حاضران عیدی عنایت فرمایند. برابر تقویم سفارتخانه لحظه حلول سال نو دو ساعت از شب گذشته بود و مهمانان یکی پس از دیگری به تالار می آمدند و گوش تا گوش می نشستند. عبدالله خان آقا باشی زیر لب دعای مقلب القلوب می‌خواند و چشم‌ها همه به ساعت شماته بزرگی که بالای سفره بود دوخته شده بود. زل و سلطان در آن شب سال نو کاملاً خوشحال و سرحال به نظر می‌رسید و برای سال آینده روزهای خوش و موفقیت‌آمیزی پیش‌بینی می‌کرد. خوشحالی زل و سلطان بدون جهت نبود. صبح آن روز بنا به درخواست زل و سلطان، لوید جورج نخست وزیر بریتانیا در خانه شماره 10 داونینگ استریت با حضرت اقدس ملاقات کرده و طی 25 دقیقه ملاقات کلیه پیشنهادات و جزئیات نقشه‌های زل و سلطان را شنیده و با نظر موافق اظهار داشته بود که مراتب را در هیئت دولت مطرح کرده و پس از مشورت با وزارتخانه‌های دریاداری و مستعمرات آن را به تصویب خواهد رسانید. پاداشی که زل و سلطان در برابر برآورده شدن حاجاتش به دوستان مدعی خود پیشنهاد میکرد به قدری جاذب و فریبنده بود که حتی لوید جورج نیز تحت تأثیر قرار گرفت و قول داد کاملا به موضوع رسیدگی کرد و اسباب رضایت زل و سلطان را فراهم کند. زل و سلطان صریحاً به نخست وزیر اظهار داشت آنچرا که شما طبق قراردادهای 1907 و 1915 خواسته و به واسطه مشکلات سیاسی و بیداری جهانیان و مقاومت رجال و مردم ایران تا کنون در نیل بدان با شکست روبرو شده اید، من با شرایط مطلوب در اختیار دولت مطبوع شما که دولت کاملت الوداد با ایران است خواهم گذارد و علاوه بر آن بزرگترین حربه برنده و قاطع خود را که جهت پیروزی متفقین در جنگ کاملا ضروری می باشد در اختیار انگلستان قرار خواهم داد. ملاقات دوستانه نخست وزیر و زل سلطان نوید آینده خوشی به او داد و می اندیشید تازه پس از 68 سال عمر از راه درست و حسابی وارد معامله شده و انقریب است که به آرزوی بزرگ و ریشه‌دار خود خواهد رسید. در همین لحظه صدای موتور اتومبیلی به گوش رسید و پس از چند ثانیه در تالار گشوده شد و میرزا رضاخان یکی از کارمندان دونپایه سفارتخانه سراسیمه وارد شد. میرزا رضاخان رنگ به رخسار نداشت و از فرط تأثر و وحشت میلرزید. نخست شاهزاده زل و سلطان متوجه آمدن او نشد و همچنان به قلیانی که در دست علاءالدوله خان ناظر بود پک میزد و حلقه های دود را به هوا میفرستاد، مثل اینکه واقعه عجیبی روی داده بود، زیرا میرزا رضاخان هراسان و لرزان به نظر می آمد و مثل آدم های مست یا مختل المشاعر تلو تلو می خورد و نگاهش حالت غریبی داشت. میرزا رضاخان با کفش های گلالود و لباس خیس از باران خود را به زل و سلطان رساند و در حالی که دفعتن به گریه افتاده بود و دانه های درشت اشک از گوشه چشمانش فرو می غلطید فریاد کشید حضرت اقدس والا، حضرت اشرف، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، سیه روز شدیم. زل سلطان از زیر مژگان بلند خود با چشمان سیاه و نافذ اما چپش که کمتر بیننده قدرت خیره شدن به آنها را داشت لختی به میرزا رضاخان نگریست و به خونسردی گفت احمق چه مرگته؟ چرا اینطوری سرزده داخل میشی؟ مجلس مردم رو به هم میریزی؟ مگه چه خبر شده؟ میرزا رضاخان کلاه قجری از سر برداشت، آن را محکم بر زمین کوفت، دو دست به سر زد و شیون کنان گفت قربان قربان بهرام میرزا، بهرام میرزا. زل و سلطان آن شیر شرزه یک مرتبه بند از دلش گسست، نفسش بند آمد، برای اولین بار احساس ضعف کرد، به تته پته افتاد، عرق سردی به پیشانیش نشست، یک مرتبه از جا بلند شد، با یک ضربه لگد تنگ محتوی آب انار گل پرزده را که کنار پایش بود به زمین غلطاند، قرش رعداسا و مهیب او کاخ را به لرزه در آورد. بهرام میرزا، بهرام میرزا چیکار کرده؟ فرار کرده؟ زخمی شده؟ گرفتار شده؟ رضاخان گریه کنان زانو بر زمین زد، دست پیش برده زانوی زل سلطان را در آن شلوار تنگ ماهوت چسبید، سر بر زانوی حضرت اقدس گذاشت و با صدایی که گویی از دنیای غیر از دنیای زندگان بیرون می آید فریاد کشید قربان بهرام میرزا، حضرت امجد بهرام میرزا، دریای مانش غرق شدند، کشته شدند، آخ خدا زبانم ببره، چشمم کور بشه، دستام بشکنه، پاهام بشکنه، چی میخوام بگم؟ دیگه حضرت امجد تو این دنیا نیستن. از شنیدن این کلمات زل و سلطان دچار ضعف شد، نفسش تنگی کرد، پاهایش لرزید، به رعشه افتاد، یک دفعه فریاد کنان با یک ضربت محکم لگدی به سینه رضاخان کوفته پای خود را آزاد کرد و با دستهای بلند کرده به آسمان شروع به دویدن در اطراف اتاق و عربده کشیدن نمود. می دوید و فریاد می زد بهرام میرزا، بهرام میرزا. یه مرتبه پاش به گوشه قالی گیر کرد و با سر توی سفره هفت‌سین افتاد. آینه در هم شکست. قطعات شکسته ای از شیشه دست و صورت زل و سلطان را بریدند و چند رشته خون جاری شد. بعد از جا برخاست، مقابل رضاخان رفت، دست پیش برد و گریبان او را گرفت. رضاخان همینطور گریه می کرد، حرفی نمی زد. زل و سلطان سیلی سختی به صورت او زد و فریاد کشید بی شرف پدر سوخته، دروغ میگی، همچین چیزی محاله. رضاخان زاری کنان دست به جیب برد، تک کاغذ مچاله از جیب بیرون کشید و آن را به دست شاهزاده داد. زل و سلطان با چشمان خون گرفتش که دانه های اشک بی اختیار روی آن را پوشانده بود ترجمه متن تلگرام را خواند. پرتسموس، خبرگزاری رویتر، بی سیم وزارت جنگ، بیسیم وزارت دریاداری سلطنتی. برابر راپورت خبرگزاری رویتر از بندر پرسموس، چند جسد و تعدادی از اسباب و اشیاء و تخت پاره‌های کشتی مسافربری سووکس فرانسوی که شب گذشته در دریای مانش هدف اصابت اژدر و مین زیردریایی آلمانی قرار گرفته است در ساحل پرسموس از آب گرفته شد. برابر گزارش اداره بندری 50 تن از مسافران کشتی مزبور در آب غرق شده و مابقی پس از یک ساعت شنا در آب به وسیله یک کشتی مین جمع کن نظامی که تصادفاً از محل حادثه عبور می‌کرده است جمع آوری شد و به ساحل انتقال یافتند. طبق گزارش معاون ناخدای کشتی گروهی از اتباع خارجی غیر از اتباع کشورهای متفق انگلیس و فرانسه از جمله یک تن ایرانی به نام شاهزاده آقای بهرام میرزا مسعود فرزند یکی از رجال بزرگ کشور ایران در این کشتی بودند که اثری از آنان در دست نیست. مخبر رویتر اضافه می کند که کاوش برای یافتن اجساد مابقی سرنشینان کشتی تا کنون قرین موفقیت نشده است. زل سلطان پس از خواندن این خبر چنان شروع به فریاد کشیدن و عربده نمود که همه را به وحشت انداخت. تصادفاً در همین لحظه سال تحویل شد و ساعت شماطه‌دار بزرگ رومیزی شروع به زنگ زدن کرد. این ساعت را قبلاً کوک کرده و آماده نموده بودند. صدای زنگ ساعت همچون ناقوس مرگ در گوش زل سلطان صدا کرد و به طرف آن رفته ساعت را دیوانوار بلند کرده بر زمین کوفت و خرد شیشه های آن را روی فرش ریخت. خان ناظر علاءالدوله و آقا باشی هم دیگر کاری از دستشان بر نمی آمد و مات و مبهوت با چشمان گریان در گوشه ایستاده ناظر جنون تصاعدی ارباب ماتم زده و بیچاره خود بودند. یک مرتبه زل سلطان شروع به خندیدن کرد و پس از چند ثانیه خنده او تبدیل به قهقهه شد. آن وقت جلوی رضاخان رفت و فریاد کشید: به جهنم که بهرام میرزا مرد، مرد که مرد، پسرای دیگه هم زنده باشن. اصل اونه، اساس اونه، هدف اونه، اون 17 صندوق، اون ثروت عظیم، اون سرمایه بادآورده، اون پولی که پدر لوی جورجو در مقابل من به تعظیم میندازه. همه متحیر ایستادند و به حرفهای بی سر و ته او گوش دادند. زل سلطان دست برده چاک سرداری ترمه خود را گرفت و به یک حرکت آن را تا پایین جر داد. آنگاه دوباره فریاد کشید: گنج سلامته، گنج شوم، گنج شاه عباس، گنج ساسانی و کیانی، گنجینه خسرو پرویز، اونو میگم، اون همه لؤلؤ و جواهر و یاقوت و الماس، اون گردنبندای زرین، اون همه سکه های طلای ناب، اون سعی و سالمه، تمام پسران فدای اون. من به آرزوم میرسم، من به تخت میشینم، من سلطان میشم. به جهنم که بهرام میرزا مرد. ای خدا، ای خدای بزرگ، گنجو بر من نگهدار. به زانو افتاد، سر به آسمان بلند کرد و چنان شروع به عجز و لابه و استغاثه کرد که همه را متعجب ساخت. عبدالله خان جلو رفت، دست به شونه زل و سلطان گذاشت. کاری که اگر در زمان حکمرانی زل و سلطان بر جنوب ایران انجام می شد ساده ترین مجازات آن طناب انداختن بود. آن پیر جهان دیده با لحن آرام و تسلی بخش گفت: خدا کریمه، توکل به خدا داشته باش. بهرام میرزای عزیز و نازنین رفت، گنجم رفت، حالا فقط تو هستی و خدای تو. چشم به کرم خدا داشته باش، خداوند تو رو مثل گذشته حفظ خواهد کرد. زل سلطان مثل گرگ تیر خورده قرید: گنج؟ گنج گفتی که گنجم رفت؟ آره، مگه نشنیدی که همه چی تو آب غرق شد؟ ای خدا، ای خدا، پناه به تو میپرم، ای خدا، بیچاره شدم. قربانت گردم، مگر فراموش کردی گفته های حسین قلی خان بختیاری رو؟ مگه فراموش کردی عرایز خالصانه ی حاج مشی رو؟ مگه به خاطر نداری که اونا تا دم مرگ میگفتن گنج خسروانی خسرو پرویز و شاه عباس شومه؟ هیچ کس نمیتونه به این گنج دست بزنه، هیچ کی نمیتونه به اون تخطی کنه. دستمو بگیر، دستمو فشار بده، ای ترسم تموم دنیا روی تنم سنگینی میکنه. در این موقع به اشاره خان ناظر یکی یکی حاضرین پشت سر هم از اتاق خارج شد و به عجله به لندن باز می گشتند تا این خبر مخوف را به سایر ایرانیان بدهند. خود خان ناظر نیز دنبال طبیب دهکده مجاور رفت و جز زل سلطان و آقا باشی هیچ کس در تالار نبود. زل سلطان با سر و صورت آشفته، چشمان خون گرفته اشکالود، چهره پاره شده، لباس پاره و خاکالود روی زانو افتاده و دیوانوار گریه می کرد، می خندید، التماس می کرد و کارش به جنون کشیده بود. آقا باشی که از سنین طفولیت زل سلطان لله او بود و به اخلاق و روحیاتش آشنایی داشت، سعی می کرد او را تسلی بخشد. یک دفعه چشم زل سلطان به خونی افتاد که از پشت دستهای بریده و مجروحش جاری بود. انگشتانش را بالا برد و به صورتش مالید. با دقت عجیبی به دستهای خونالودش خیره شد و فریاد کشید: خون، 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 خون صاحبان گنج خسروانی، این خون صاحبای واقعی گنج بحر فیروزانه، این خون لعنتی، این خون شوم، خدایا. آقا باشی که از عربده گوش خراش او تکان خورد، زل سلطان چنان شیونی کرد که پیش خدمتها دوان دوان به تالار آمدند و باز به اشاره آقا باشی بیرون رفتند. آقا باشی از جا برخاست تا گیلاس آبی بیاورد، اما زل سلطان به او مجال نداد و خود را از پشت سر آقا باشی به روی او انداخت. هر دو بر زمین غلتیدند و چهره پیرمرد 90 ساله خواجه بدبخت محکم به زمین خورد. بر اثر این ضربه خون از بینی آقاباشی سرازیر شد و این امر کار زل سلطان را سخت در ساخت. زل سلطان با دیدن خون به کلی مشاعرش را از دست داده، به سینه آقاباشی نشست و فریاد زنان گفت: همش تقصیر توه، تقصیر تو پیر خرف، تو آدم کش نجس، تو پدر سوخته بی شرف. آقا باشی ناله کنان گفت: قربون قربون، من چه گناهی کردم؟ چرا من پیر بدبخت رو داری میکشی؟ زل سلطان فریاد کنان گفت: تو؟ همش تقصیر تو، تو بودی که پدر سوختگی و خیانت رو تو وجود من کاشتی، تو بودی که دست منو به اون همه خون و خون ریزی آغشته کردی، هرچی کردی تو کردی. سپس به فشردن گلوی آقا باشی پرداخت. در این موقع خان ناظر و سایرین سر رسیده و به زحمت زل و سلطان را گرفته و از روی آقا باشی بلند کردند. اسماعیل میرزا که در شهر بود از جریان با خبر شده بود، خود را به قصر رسانده به بالین پدر رفت و متوجه شد که پدرش مشاعر خود را از دست داده و سرانجام مبتلا به جنون شده است. چند روز بعد زل و سلطان در گوشه یکی از بیمارستان‌های روانی خصوصی لندن بستری بود و شب و روز گریه کرده و به درگاه خدا استغاثه می‌کرد و از ذات باری تعالی درخواست می‌نمود گناهانش را ببخشد. آقا باشی آن ندیم وفادار و سالخورده نیز در کنار زل و سلطان رحل اقامت افکنده بود و به پرستاری و تیمار از آن پیرمرد دیوانه اشتغال داشت و در آن مریضخانه بود که روزی زل و سلطان به یاد گذشته افتاد و به پیشگویی شومی که درباره رباینده گنج خسروانی، یعنی محتویات همان 17 صندوق کرده بود و سالها پیش وی ابداً اعتنایی بدان نداشت، اندیشید. آقا باشی بیچاره نیز حسرت روزگار گذشته را می‌خورد. پس از ماجرای غرق کشتی سووکس و نرسیدن محمولات به ساحل، اولیای دولت انگلیس نظر به گرفتاری‌های بیشماری در جبهه‌های جنگ دیگر توجهی به دعاوی زل سلطان و پیشنهادات عریض و طویل او نکردند و هرچند ظاهراً گفته او اطرافیانش را در باب غرق کشتی سووکس قبول کرده بودند، اما در باطن اظهارات شاهزاده را بی اساس می دانستند و به زودی پرونده را مختومه دانسته به بایگانی راکت فرستادند. حال زل سلطان روز به روز بدتر می شد. تنها مجلس یاد بودی که به یاد پسرش برپا شد در تهران و توسط مردم ایران بود که به یاد بود آن جوان ناکام و به احترام صارم الدوله در مجلس ختم مفصلی که در مجلس عالی سپهسالار برگزار شد شرکت کردند و طبق خبر روزنامه رد، شخص سپهسالار اعظم، رئیس الوزراء و اعضای هیئت دولت و وکلای مجلس شورای ملی و نمایندگان انجمنهای محلی نیز همگی در این مراسم شرکت نمودند. دولت ایران در باب غرق سووکس و مرگ بهرام میرزا شدیداً به دولت آلمان اعتراض نموده و مدت‌ها بعد قیصر آلمان طی پیامی مراتب تأسف و تأثر شدید خود را از این واقعه اعلام داشت و موضوع محمولات صندوق‌های 17 گانه در زیر اهمیت مرگ بهرام میرزا مکتوم ماند. تنها زل سلطان بود که با تمام وجود در غم بزرگ مرگ بهرام میرزا و غم از دست دادن گنجینه گرانبها و بی‌نظیری که آن را به ناحق غصب کرده و قصد بهره برداری بزرگی از آن داشت میسوخت و زار زار گریه میکرد و آن را نتیجه طبیعی اعمال خود میدانست. او اغلب در حال خلسه فرو می رفت. سپس به زور آمپول به خواب می رفت و چون بیدار می شد دیوانوار فریاد می کشید، بر سر و صورت می کوفت و ناله کنان می گفت: دیدی چطور روزگار از من انتقام کشید؟ حال زل و سلطان روز به روز بدتر می شد. ناچار وسایل انتقال او را به ایران فراهم ساختند و سپس از مذاکره با اولیای دولت اتریش از طریق سفارت دولت بیطرف سوئیس در لندن قرار شد به وسیله راه آهن سراسری اروپا برلین استانبول به وین اعزام شده و در آنجا مدتی تحت معالجه قرار گیرد و در صورت بهبودی یافتن از آنجا به ایران برده شود. زل و سلطان را به وضع رقتباری سوار کالسکه و سپس ترن نموده و به بندر دوور بردند. در آنجا با ترس و لرز به کشتی نشانده و اندکی بعد در وین به واسطه وخامت بیشتر مزاج و شدت دیوانگی در مریضخانه مجهزی بستری نمودند. در این مریضخانه زل و سلطان دچار حالت هیستریک تازه‌ای شد و شب و روز دعا می‌خواند. یک روز انگامی که آقا باشی کنار او بود و با زحمت در دهان شربت مقوی می‌ریخت، افکار زل و سلطان در حال خلسه متوجه سال‌های گذشته شد و قریب به 40 سال به عقب برگشت. خاطراتی تلخ و شیرین از گذشته در ذهنش روشن شد. خطوط و نقوش رنگارنگی در برابر دیدگانش به رقص در آمدند و ناگهان این خطوط و نقوش معانی و مفاهیمی یافتند. سپس به صورت اعدادی در آمدند و 4 رقم 1, 2, 9, 8 در برابر چشمهای خسته و خوابالود زل و سلطان درخشیدند. در آن حالت تب و هذیان و جنون زل و سلطان به عقب برگشت. در دهلیز تاریک زمان گذشته فراموش شده را زنده یافت و بر بالهای اندیشه و تخیل خود را در تابستان 1298 قمری همزمان با اوج سلطنت و قدرت پدرش یافت. همه چیز از این سال آغاز شد. همه چیز و آن چیز که زندگی زل و سلطان را در مسیر تازه انداخت و دست او را به سوی گنجینه جاودانی خسرو پرویز ساسانی شاه عباس صفوی دراز کرد. زل و سلطان همه چیز را به خاطر آورد. همه آنچه تا کنون شنیدیم 3 کتاب از 4 کتاب رمان بلند زل و سلطان از فراموشخانه تا گنجینه خسروی نوشته آقای خسرو معتضد از کتاب منتشر شده توسط چاپ البرز بود که در 5 اپیزود تقدیم شما شد. همه این 3 کتاب به نوعی مقدمه ورود به داستانی است که زل و سلطان چگونه از وجود این گنج آگاه شد، چگونه به اون دست پیدا کرد و چگونه اون رو از دست داد. از راهنمایی‌های همه دوستان سپاسگزارم. رادیو داستان رو به دوستان خود معرفی بفرمایید. با سپاس، بهنام درخشان، رادیو داستان.